بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الرسول الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. پیش از شروع به بحث بر خودم لازم میدانم که از همه سروران عزیزم، خانم ها و آقایان تشکر کنم که اهتمام دارند در این جلسات شرکت بکنند، و بعد از اون حتما از شرکت خودشون یک هدف و مقصدی رو تعقیب میکنند. برای شب نشینی نمی آیند و برای وقت گذرانی هم نمی آیند و برای اینکه من بگویم چه آدم های خوبی هستید، برای این هم نمی آیند. بنابراین اون هدفی که تعقیب می کنید هدف بسیار عالی است و امیدوارم که به این نتیجه رسیده باشید، یعنی اول نتیجه گیری کرده باشید که ما بر از شرکت در این جلسات یک هدف قایی و متعالی رو تعقیب میکنیم، و اون پیدا کردن یک اندیشه است. چون بشر اصلا با فکر کار میکنه، تمام اجزای زندگیش بر اندیشه، تعقل و تفکر مبتنی است، و هر جایی که از این پدیده جدا بشه یا فاصله بگیره زیان میبیند. این قطعی است، این یه چیز ثابت شده است که تاریخ بشر نشان داده که در هر نقطه ای که بخشی از بشریت یا یکی از آحاد بشر از اندیشه، تعقل و تفکر فاصله گرفته است، زیان دیده. بنابراین می توانید برای اثبات این موضوع به تاریخ برگردید، به گذشته برگردید، نگاه بکنید و نتیجه بگیرید. یعنی از جزء به کل برید، استقراء کنید، ببینید اجزاء زیان دیده در نظام عالم چه کسانی هستند و چه حوادثی است که زیان بار بوده، و پند بگیرید. ما که اینجا جمع شدیم یک اعتقاد ویژه پیدا کردیم که چون بشر در اندیشیدن دستخوش اختلاف نظر شده است در اینکه کدام یک از اندیشه ها بهترین است و باید تعقیب بشود و می تواند انسان را به سعادت برساند، پس ما می آییم و ایمان می آوریم به یک کتاب برای اینکه یک امت واحد بشویم و برای تشکیل زندگی این دنیا و ایجاد یک ساختار واحد برای زندگی یک مجموعه از انسان‌ها، یک راه رو انتخاب بکنیم، یعنی یک نوع اندیشیدن واحد، و همه به یک اجزای متشکل شبیه به هم ایمان بیاوریم. و چون خود ما هم دارای سلایق مختلفی هستیم و نمی توانیم در این مورد به توافق برسیم، توافق کردیم که یک کتاب رو انتخاب بکنیم به اسم قرآن و بگوییم که این کلام خداست. فرض بگیرید اصلا این کلام خدا نیست، ولی ما توافقاً می پذیریم برای اینکه به یک نتیجه برسیم و بتوانیم زودتر تصمیم بگیریم، می گوییم این کلام خداست، این کلام بشر نیست، و همه متفقاً به یک شکل پیرو به آن می شویم. آیا چنین چیزی اتفاق افتاده؟ نه. یعنی در طول تاریخ قرآن از زمانی که ابلاغ شده است بر بشر این اتفاق نیفتاده است. یعنی امت واحد تشکیل نشده و مجموعه از آحاد انسانها به این نتیجه نرسیدند که متفقاً تابع این کتاب بشوند و به دستورات آن عمل بکنند، و بنابراین همه زیان دیدند. یعنی مثل امت‌های پیش از قرآن به دلیل اینکه نتوانستند به یک اندیشه واحد دسترسی پیدا بکنند و یک راه را برای زندگی خودشون انتخاب بکنند، و جامعه متشکل است از اجزاء پراکنده‌ای که نیازمندند که متحد بشوند تا زندگی خودشون رو بتوانند ادامه بدن. و این اتحاد باید بر اساس یک تفکر شکل بگیره و این تفکر آمد همه جا. در تمام جوامع بشری تفکر آمد برای زندگی و اون تفکر یک ساختار درست کرد و هر کسی مدعی شد که اون چیزی که من میگویم برای زندگی خوب است. شما از فلاسفه یونان و پیش از آن نگاه بکنید، جوامع بشری همه دارای فیلسوف بودند، متفکر بودند و متفکران هدایت میکردن و راهنمایی میکردن بشر را. به جایی نرسیده. اما ادیان الهی کار کردن که اون خیلی روشنه و اون نشان میدهد که این قدرت را دارند. یعنی این که یک کسی آمده میگوید من فکرم مال خودم نیست، یک کسی به من الهام میکنه، اسمشم حالا خدا، الله، هرچه اسمشو بگذاری، اون به من الهام میکنه، من به شما ابلاغ میکنم، هیچ چیزم نمیخوام، نه مزدی میخوام، پاداش میخوام، هیچی، زندگی نمیخوام، برای این فکرم مجاهدت میکنم، جهاد میکنم، قیام میکنم، جان خودم رو میذارم کف دستم، میام به میدان. و میبینیم که یک کار ادیان کردن، یعنی توانستن یک امتهایی را به یک نام درست بکنن. یهودیان، مسیحیان، بوداییان، مسلمانان، پس توانستن یک کار کردن، یه امت با نام درست کردن. و این خیلی مهمه. فلاسفه نتوانستن، یعنی اگر هم یه کاری کردن، یه افراد خیلی کوچک، گروه های کوچک، برای یک مدت زمان کوتاهی این کار کردن. ولی انبیاء الهی چون که گفتن ما پاداش نمیخواهیم و فکر هم مال ما نیست، توانستند با نام امت درست بکنن. و این امت در بسیاری از اعمالش شباهت به هم داره. یعنی مسلمان ها خیلی از کارهاشون مثل همه، همه جا نماز رو مثل هم میخونن، همه جا حج رو مثل هم انجام میدن، همه جا عباداتشون یکیست، همه جا اذکارشون یکیست، همه میگوین کتاب ما قرآنه، همه میگوین پیامبر ما پیامبر اسلام محمد هست. پس این یه چیز خیلی مهم نیست که وجود داره و بر اساس این موجود میتوان یک بنای بسیار عظیم رو ایجاد کرد. ما که دور هم جمع میشویم این کار رو میخواییم بکنیم. یعنی تا اینجا که اسلام آمده با اسم آمده، اون بنای عظیم امت واحد تشکیل نشده است. اسمن هست، رسمن هست، اعمال ظاهری به یک شکل وجود داره، ولی اون اندیشه اداره مجتمع اسلامی وجود نداره. از این جهت میبینید مسلمان ها در اداره و مدیریت جوامع خودشون ضعیفن و همیشه نگاهشون به دیگرانه و از دیگران قرض میگیرند. تفکر را، اندیشه را، خیلی چیزها رو ما داریم قرض میگیریم، حتی شهرسازی، حتی رانندگی، بیمارستان ساختن، پزشکی، نمیدونم، همه علوم رو داریم قرض میگیریم برای مدیریت جامعه خودمون. ننشستیم فکر بکنیم که چه باید بکنیم. ما میخواهیم این قرض گرفتن رو پایان بدیم، میخواهیم خودمان باشیم، میخواهیم با اندیشه خودمان زندگی بکنیم. پس اون چیزی که در این جلسات گفته می شود بیان اجزا، اون مصالح ساختمانی است. مصالح هم به سین درسته، نه به ساد. حالا شما به ساد بنویسید، ولی به سین درست. اون مصالح ساختمانی را که این بنا را درست می کند، اینها را گرد آورید. معمارها و مهندسانی که این اجزا را به هم بچسبانند، اونها رو تربیت بکنیم و کسانی که قرار است در این بنا زیست کنند، اونها رو هم به دنیا بیاوریم و تربیت بکنیم. پس من اینجا نمی آیم که برای شما یه داستانی بگویم یا یک آیه‌ای بگویم و بعد جلسه تمام بشود و شما یک نفس راحتی بکشید و بروید. غرض این است که این بنا باید ساخته بشود و ما بیان شالوده ها و اجزای آن را می کنیم و شما موظفید و مکلفید برای این که این بشریت نیازمند این بنا هست اون بنا رو بسازید. شاید بتوان به جرأت گفت زیرا کسان دیگر نمی دانند چگونه و شما در حال فرا گرفتن چگونه ساختن اون بنا هستید. اگر اهلش نیستی من از تو خواهش میکنم وقت من رو نگیرید، چون من با هدف دارم تعقیب میکنم. هدف اینه. اگر اهلشید بیایید بنشینید تعقیب کنید و موظفید، یعنی هر بار که اینجا من مینشینم پاره هایی از این بنا رو در اختیار شما میگذارم و تا بار دیگر که برمیگردم شما موظفید آنها را بر هم چیده باشید و بخشی از آن رو ساخته باشید. چینش کار شماست، ارائه و تولید مساله کار منه، من در اختیارتون میذارم. نقشه را من در اختیارتون میذارم، اجزا رو من در اختیارتون میذارم. از خودم نه، از همون کتابی که همه متفق شدیم و پذیرفتیم که این کتاب پیام خداست نه بشر، و خدا خالق است نه مخلوق، و خالق خیر مخلوق را میخواهد نه شر او را. شما نگاه بکنید به تمام پدید آورندگان، ببینید آیا خیر میخواهند از همون مخلوق خودشون یا شر. مهندسانی که هواپیما میسازند از هواپیما طلب خیر میکنند یا طلب شر؟ چقدر دقت میکنند که این هواپیما سقوط نکنه، وقتی بلند میشه نیفته، آدماشو نکشه. اون کسی که دانه های گندم رو زیر خاک میکنه چقدر دقت میکنه که حتما سبز بشه و حتما آفت نگیره و حتما بیشترین بار رو داشته باشه. پدید آورنده اصولا اینطوریست. چطور میشود مدعی شد که خدا پدید آورنده باشد، تمام نظام رو آفریده باشه، تمام اجزا رو درست کرده باشه ولی خیر درش نباشه؟ میشه؟ بید کل خیر، این اساس نظام آفرینشه. تمام اجزاء آفریده شده برای خیر آفریده شده. پس ما باید اون خیر رو به وجود بیاریم. ما جنود الهی هستیم، سربازان خدا ما هستیم. از اینجا در آیاتی که هدف به وجود آوردن این بنای متعالی است که بشر با سعادت و نیک بختی و آرامش در آن زیست بکنه، اون بنا، اون اجزا، اون همش مبتنی بر خیره و باید خیر ازش در بیاد و نیکی. و ما میبینیم در اون آیاتی که این رو بیان میکنه خدا نمیگوید من، میگوید ما. انا انزلناه فی لیلت القدر، ما نازل کردیم. پس این قرآن توسط خدای تنها نزول پیدا نمی کنه. نازل شدن یعنی در دسترس عموم مردم قرار گرفتن، نه اینکه توی یه تاقچه بلندی باشه تو آسمان بعد خدا حولش بده بیفته پایین، بعد جبریل برداره بده جمعش بکنه، بعد بیاد بده به محمد بگه اینو برده، خدا گفته من اینو بدم به تو. این جریان نیست. نزول به معنای در دسترس قرار گرفتن است، در اختیار قرار گرفتن، نزدیک شدن. از اینجا هر چیزی که بالا باشه اگه میخواید دست کسی بهش برسه میاریدش پایین، وقتی میخواید دست بچه به چیزی نرسه میذاریدش بالا. این میشه نزول. که انا انزلناه، ما در دسترس قرار دادیم. ما کی هستیم؟ من که خدا هستم، همه فرشتگان و انسانهایی که ایمان می آورند به این کتاب. اینو میارنش پایین، میارنش اجراش میکنن. که وقتی که انسان قدر خود را بشناسد، که کیست و چیست و چرا هست و از کجا آمده و به کجا می رود و چگونه باید برود. این را اگه فهمید این شب قدرشه. در این شرایط نازل می شود و در دسترس قرار می گیرد. میشه ما. پس ما سربازان خدا هستیم، موظفیم این کار رو بکنیم. پس من هر یک سال اینا رو می نویسم، نگاه می کنم، تقریبا یک سال پیش شاید همینجام بوده، یه تذکر میدم و بیشترین خطاب هم به جوان هاست، چه دختر چه پسر، که عمر خودتون رو تلف نکنید، بازی نکنید، زندگی رو جدی بگیرید، لحظاتش رو جدی بگیرید. لحظه ها یعنی فرض بگید اگه بخوای ثانیه رو تقسیم بکنید، بگید یک ثانیه 60 لحظه است. لحظاتش رو غنیمت بشمارید. هر سخنی میگویی جدی باشه، هر کاری میکنی جدی باشه، هر تصمیمی میگیری جدی باشه. میدونی فرق جدی با شوخی چیه؟ شوخی اینه که شما برید در مغازه اسباب بازی فروشی از این چارگوش ها، مکعب، مستطیل ها که برای بچه ها خونه میسازن بخرید، به جلوی بچه بریزید، خودتونم بشینید و در ظرف 5 دقیقه یه خونه 10 طبقه میسازید. شوخیه. جدی اینه که شما بخواید یه خانه بسازید که بشه توش زندگی کرد. شوخی بردار نیست. یک ذره کم بگذارید، یه ذره سقفش خراب باشه، یه ذره پهاش سست باشه، رو سرتون خراب میشه، همه چیز از بین میبره. این فرق شوخی با جدیست و زندگی بشر جدیست. به همین جهت هم خطاهای بشر به طور جدی به او آسیب میرسانه و این آسیب رو خداوندی که این کتاب رو فرستاده، حالا ما معتقدیم که این کتاب مال اوست، اسمش رو گذاشته عذاب. عذاب یه چیز خارق العاده نیست. عذاب اون آسیبی است که در اثر خطاهایی که ما میکنیم به ما وارد میشه. آسیب وارد بشه، خطا بکنیم، اشکالی نداره، عذاباش هم تحمل میکنیم. ولی ممکنه خیلی از عذابها رو تا یه جایی نفهمیم. میبینید یه نوع بیماری ها رو آدم تا دم مرگ نمیفهمه. خیلی از سرطان ها اینطوری هست، یعنی آدم رو میکشونه تا دم مرگ، آدم نمیفهمه، دردش هم احساس نمیکنه، یه دفعه متوجه میشه که عذاب دیگه همه جا رو گرفته است، دیگه راه برگشت نیست. و قرآن میخواهد پیشگیری بکنه. قرآن راه علاج نیست، راه پیشگیری است. میخواهد که عذاب اصلا به وجود نیاد و عذاب دیگه در اراده خداوند نیست. اینو دقت بکنید، یعنی خداوند دیگه الان تصمیم نمیگیره که به این قوم عذاب وارد بکنه. در نظام عالم، در نظام خودش قرار داده است که این نوع از خطاها، این نوع از آسیبها رو به وجود بیاره. پس این دیگه هست تو نظام، هیچ کس هم نمیتونه تغییرش بده، نه دعا، نه کتاب، نه زیارت، نه حرم، نه امام، نه پیغمبر، هیچ کس نمیتواند نتیجه این آسیب رو عوض بکنه. شما بیایید 100 هزاران پیغمبر رو به قول مثنوی کنار هم بچینید و یکی یه چاقو دستشون بدید، یکی یه آدم هم بگذارید جلوشون، بگید شما که پیغمبرید بزنید تو شکم اینا، اینا نباید کشته بشه، کشته میشه. برعکسش هم اونا اگه به پیغمبر را بزنن، اونا هم کشته میشه. این نظم را خدا قرار داده و این سنت و برندگی رو در این چاقو قرار داده و گفته است که تو این کار بکن، منم جلوتو نمیگیرم. پس خدا همون موقع دیگه تصمیم نمیگیره که حالا عذاب بفرسته. عذاب در نهان و کمون عالم و کمون اعمال ما وجود داره. پس این رو میخوام نتیجه بگیرم که من با امیدواری تعقیب می کنم و هیچ وقت هم ناامید نشدم، علی‌رغم اینکه دیدم جلسات در اینجا در جاهای دیگه که من بودم نوسان داره، میان میرن ثابت نیستن، ولی من همیشه امیدوار بودم که حتی اگر مثلا در این مجموعه 5 نفر کافیه، آدم ثابت قدم و مؤمن به مکتب پیدا بشود کفایت میکنه، پیش میبره برنامه رو. شما میبینید مثلا این ساختمان های این شهر رو نگاه بکنید، خیلی ساختمان خانه ساخته شده، بعد بیاید در سطح شهر تمام بناها رو جمع بکنید، ببینید آیا به تعداد خانه ها بنا دارید؟ نه، شاید تو شهر شما مثلا 5 تا بنا باشن، ولی این 5 تا این شهر رو ساختن، کارش نکردن. پس میشه، اما 5 تا بنا یعنی هر روز صبح میاد بیرون و این کار رو انجام میده، میره سر این کار. ما 5 تای اینطوری میخواییم که هر روز صبح بیاد بیرون سر این کار، ساختن این بنای متعالی، نه برای خودش، نه برای شهر خودش، نه برای مسلمان ها، برای بشریت که نیازمند این ساختمان است. پس من هر 1 سال 1 باری این تذکر رو به شما میدم که راه رو گم نکنید، مخصوصا این 1 سال و اندی گذشته که در بحث صراط بوده این در قرآن. راه چیه؟ راه به کجا منتهی میشه؟ چرا قرآن صراط میگه؟ نه هم بحث کردیم، دارم یادتون میارم که گم نکنیم اصلا چرا این بحث ها رو من مطرح میکنم. ما میخواییم تو راه باشیم، راه هست که انسان رو به مقصد میرسونه، نه بیراهه. این یه چیز عقلیست و امروز هم میبینید بشر برای اینکه سالمتر به مقصد برسد در صدد است که بهترین راه ها رو درست بکنه و احداث بکنه، وسیع ترین راه ها رو درست بکنه، بهترین پل ها رو بزنه، بهترین زیرگذرها رو درست بکنه که سالمتر و سریعتر انسان ها به مقصدشون برسن. و شما میبینید آمار، میخوام منطقی یا منطقی فکر بکنیم روی همین پدیده های ظاهری که خودمون دست به گریبانش هستیم، مثلا میگوین که بیشترین تصادفات جاده‌ای در دنیا مال ایرانه. در سال 76 آمار دارید حتما، تصادفات جاده‌ای فکر کنم حدود 13700 نفر بودن که نسبت به آمار دنیا ایران نفر اول بوده نسبت به جمعیتش، کشته شدن در تصادفات. بعد میگوین چرا؟ برای اینکه جاده ها درست نیست، جاده ها هم کم عرضه و هم مهندسی ساخته نشده است. پس حتی جاده اگر وجود داشته باشد و خوب نباشه، انسان رو سالم به مقصد نمیرسانه. و به همین جهت قرآن صراط رو مطرح میکنه، میگه این راهه، راه بسیار وسیع، شاه راه. همه شما می توانید 1 جا توی اون حرکت بکنید بیان که تزاحم و تصادمی پیش بیاید. و ما شدیداً به این راه نیازمندیم. چرا توش راه نمیریم؟ چرا همه راه رو رها کردیم بیرون راه میریم توی خار و سنگ و خاشاک و تیغ و چوب و خوشحالیم؟ خوشحالیم که توی راه نیستیم. این راه به این وسیعی چشم نداری ببینی؟ نه پیامبر، چشم ندارد. انک لا تهدی العمی عن ضلالتهم، تو نمیتوانی کوران را به راه بکشانی. کور کوره، نمیبینه. پس ما کوریم؟ بعدتون نیاد، میخوام به خود بیاید، میخوام بیدار بشید. حتی اونهایی که سنی ازشون گذشته الان هم بیدار بشن، 1 روز دیگه زنده باشن و از بیراهه بیاین در راه به مقصد میرسن. اما یه روز عمرشون که باقی مونده به مقصد میرسه. این بیراه رفتن رو رها کنیم. و جالبه، من خیلی رنج میبرم از این که میبینم کسانی که در گمراهی حرکت میکنن خوشحالن که گمراهن، خوشحالن که صراط رو رها کردن، بیرون راه حرکت میکنن. واقعا این جنون نیست؟ دیوانگی نیست؟ به خود بیاییم. دیگه نمیخوام بیش از این توضیح بدم، بیا خودتون مطلب رو درک کن. خب، جلسه 11 از مبحث صراط در قرآن. این آیات رو حتما تا حالا دقت کردید. من در آخرین جلسه، شاید یه جلسه دیگه باشه، تمام آیاتی رو که در این باب مطرح کردم شمارش رو به شما خواهم داد که در چه سوره ای بود و کدامین آیه، که بدانید مجموعاً چند آیه رو من توی این بحث برای شما مطرح کردم که تقریباً 80% کلمه صراط یا صراط مستقیم درش بوده. اولین آیه که امشب شروع می شود در سوره نحل، 120 تا 123. در این آیه خداوند 9 صفت رو برای ابراهیم نبی ذکر میکنه که همه اون صفات رو خدا مدعی است که یا ما بهش دادیم یا در اثر پیروی از ما و قرار گرفتن در صراط مستقیم ما به دست آورده است. حال دقت بکنیم. ان ابراهیم کان امتا قانتا. این دو تا صفت، ابراهیم امت بود، ابراهیم قانت بود، دو خصوصیت. امت بود یعنی چی؟ مگه یه نفر میتونه امت باشه؟ یعنی ابراهیم این خصوصیت رو داشت که میتوانست و توانست امت واحد رو به وجود بیاره. یعنی 1 با 1000، با 100 هزار، با 1 میلیون مثل هم. یعنی چه یه ابراهیم باشه چه 100 میلیون تابع ابراهیم، ابراهیم یک امت است. پس شما هم که گرد این پیامبر آمده اید و میگویید لا نفرق بین احد من رسله، بدانید که محمد هم امت است. دومین خصوصیت قانته، یعنی فرمان بردار. در این راه فرمان برداری اساس است. یعنی اگر کسی میخواهد امت باشد و امت بشود و امت بسازد، امت را قبلا توضیح دادن مجموعه آدم هایی هستند که با یه اندیشه حرکت میکنن و در یک راه و با یک پیشوا، یک امام دارند و از فرامین او تخطی نمی کنند و در دوست داشتن بالاترین عشق را نسبت به امام خود می برزند. اما امام به اسم امام نیست. اولین خصوصیت امام این است که قانت است. این خودش فرمان بردار محض خداوند، تحدی نمی کنه. از خودش حکم نمی سازد و از خودش حکم در نمی آورد و نمی گوید من می گویم. پیوسته می گوید که خدا می گوید. قانت کیه؟ لله. قانتن لله. سومین خصوصیتش حنیف است. حنیف یعنی پیوسته متمایل به حق است. یعنی هیچ وقت از گرایش، اصلا گرایش، حنیف خیلی خوب ترجمه بشه به گرایش داشتن، گرایش او به سمت حق، هیچ وقت از حق بر نمی گرده. این سومین خصوصیت ابراهیم. چهارمین، ولم یک من المشرکین، از مشرکان هم نبوده است. پس امت همینطور تشکیل نمیشه، امام همینطور امام نمیشه. قانتن لله حنیفن ولم یکن من المشرکین. پس این امام هایی که ما میسازیم و پیوسته در تاریخ اسلام ساخته شده اند و نام امام گرفته اند، یا پیشوا یا هرچه، یا قائد یا هرچه، اینها رو باید تحقیق بکنیم ببینید اینا مشرک نبودن. قرآنی که میگوید که هیچ پیامبری را نمیرسد که وقتی که ما آتیناه الحکم و نبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله، هیچ پیامبری حق ندارد بعد از این که ما کتاب و نبوت به او دادیم به مردم بگوید اکنون شما بیایید خدا رو رها کنید و بنده من باشید. یعنی و چه همه این سلاطینی که در تاریخ اسلام به نام اسلام حکومت کردن به مردم گفتند که شما بنده و برده ما باشید، پیامبرش حق نداره چنین سخنی بگوید. پس ابراهیم مشرک نبود، این هرگز نگفت که شما بیایید بنده من باشید، گفت بیایید بنده خدا باشید. و لقمان یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، فرزندم شریک برای خدا قرار مده که شرک گناه بس بزرگی است. همین که انسان به اندازه سر سوزن، نگید سخته ها سخت میگیری یا، به اندازه سر سوزن محبت چیزی را بیش از خدا در دل خود جای داد مشرک است. به اندازه سر سوزن که اون یه ذره از خدا اینو بیشتر دوست داره. خب خدا گفته که امروز تو این پول را در این راه انفاق کن و من بگویم امروز دوستش دارم فردا انفاق میکنم، مشرک است، شریک باطل شد. برای فرمان خدا فرمان خودش رو شریک کرد. من میگویم فردا، خدا میگوید امروز، طوری که نه حال فردا بشه و مشرکی بی تردید و امت تشکیل نمیشود. و ابراهیم مشرک نبود. وقتی قرار شد که از آتش عبور کنه، امروز فرمان این است، سمعن و طاعتن. و چه همه ما حکم خدا را لگدکوب می کنیم برای اینکه زندگی دنیای خودمون بچرخه و فکر می کنیم موحدیم. پنجمین خصوصیت ابراهیم، شاکرن لانعمه، آیات پشت سر هم، برای نعمتهای خدا که در اختیارش نهاده است شاکر است. و شکر رو پیش از این برای شما گفتم، یعنی در جای خود نعمت را به کار بردن. شما الان شاکرید از دست و پا و چشم و گوش و همه این نعمتهایی که خدا در اختیار شما قرار داده است، دارید به چه استفاده میکنید؟ نشستید و به کلام خدا گوش میدید، شاکرید. شکر دست، شکر پا، شکر گوش، شکر مغز، شکر چشم، شکر غذاهایی که خوردید که این نیرو رو بگیرید و تا اینجا بیایید و بتوانید این استماع رو انجام بدید، شاکرید. و ابراهیم شاکر بود. پنجمین، ششمین، اجتباه و خدا او را برگزید. پس ششمین خصوصیت برگزیدگی است. خدا باید انتخاب کند، برمیگزیند، تو انجام بده مأموریت را، ابلاغ را. و چقدر خوب است که انسان بکوشد، هر انسانی ها، هر انسانی بکوشد که خود را در جایگاهی قرار دهد که خدا او را انتخاب کند و او را مأمور ابلاغ نماید. چقدر زیباست. هفتمین، و هداه و الى صراط مستقیم، و ابراهیم را هدایت کرد. هفتمین خصوصیت ابراهیم این است که خدا او را به راهی مستقیم هدایت کرد. پس همینطوری آدم تو راه نمیاد، اول باید توشش رو ببنده، شرک رو بذاره کنار، قانت بشه، قانت خدا، فرمان بردار محض خدا. و لهو من فی السماوات والارض کلون لهو قانتون، تمام آن کسان و چیزهایی که در آسمان ها و زمینن از آن خداوندن و تماما فرمان بردار او هستن. ای بشر شرم نداری که فقط تو هستی از میان پدیده ها که قانت نیستی و فرمان برداری نمی کنی؟ خجالت بکش در پیشگاه عظمت ربوبی و پروردگاری. همه پدیده ها قانتن، خورشید با اون عظمت لحظه ای و ثانیه ای تخطی نمی کنه از فرمان. تو کی هستی؟ چرا اینقدر خودتو بزرگ می دونی در برابر خدا؟ پس باید اون خصوصیات رو کسب بکنی تا تازه در باز بشه و خدا بگوید که بیا این راه. دروازه است ولی بسته است، همیشه باز نیست. آرونم بحث داریم، شاید توی همین صراط این در چگونه بسته است و چگونه باز میشه. فتحنا لهم برکات من السماء، میگشاییم درهای برکات را از آسمان، گشوده میشه. پس بعد از اجتباع، بعد از برگزیدگی، تازه به مقامی میرسد که دروازه این راه وسیع گشوده گردد. بعد که اومد توی راه، حالا میخواد حرکت کنه. و آتیناه فی الدنیا حسنه، آری پیمودن این راه نتیجهش این است که ما در دنیا به او حسنه میدهیم. چرا ما حسنات الهی رو نمیخواهیم؟ چرا؟ واقعا چه دلیلی داریم؟ چرا این وجود رو نابود میکنیم؟ چرا این عظمت انسانی رو له میکنیم؟ چرا این کرامت رو تبدیل به ذلت و خاری و سرفکندگی میکنیم؟ ولقد کرمنا بنی آدم، ما این که کرامت دادیم به بنی آدم. یعنی چی؟ یعنی اگر تو بیایی در این صراط مستقیمی که ابراهیم رفت با اون خصوصیاتی که کسب کرد و به مقام اجتماع و استفا و برگزیدگی رسید، تو هم بیا به اینجا که برسی کرامت ما نصیبت میشه. ما همینطوری که کرامت نمیدیم بنی آدم رو، ما کرامت میدیم. یعنی تبعیت از ما کرامت درش هست. کسانی که الذین آمنوا به و عزروه و نصروه و اتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون، کسانی که به این پیامبر ایمان بیاورند و او را شدیداً پشتیبانی کنند و به او یاری رسانند و از نوری که همراه او فرود آمده است تبعیت بکنند، اینها مفلحند، اینها رستگارن. و اینا جدیه ها. یعنی من اجازه بدید در هر جلسه 10 بار تأکید بکنم که شدیداً ایمان آوردن با تجربه که قرآن کلام خداست و 100% به شما این اطمینان رو میدم که بدون تبعیت از این نور به هیچ رستگاری نمیرسید. منتظر نباش، منتظر این آدم بیاد و اون دولت بره و این انتخابات بشه و اون دوست ما بره تو مجلس و وقتی رفت تو مجلس این کار برای ما بکنه و اون راه رو درست بکنه و اونجا آب بیارن و اونجا گاز بیارن و همه اینها شد، سعادت آمد باش. مثلا لوله کشی گاز شهر نائین موجب سعادت شد، موجب رفاه شد، موجب آسایش شد. پس اینا نیست، اون چیزی که سعادت را می آورد کرامت انسانی است که انسان مکرم باشد، انسان بزرگوار باشد، انسان مورد احترام باشد. کی این کار میکنه؟ خدا میگه من میکنم. ما قبول نداریم، ما میگیم خودمون میکنیم. کردی نتیجه شو ببین. خیلی بده، خیلی زشته، خیلی کریه، نمیدونم چه لغتی بگم، منو ببخشید. و انه فی الاخره لمن الصالحین. نهمین خصوصیت ابراهیم این است که در آخرت، یعنی وقتی که این صراط مستقیم را طی می کند و به پایان آن می رسد، در اونجا می بیند که از صالحان بوده است، یعنی عملش رو درست انجام داده. اونجا می فهمه. یعنی شما بروید و یک پارچه بگیرید، حالا زنها به خیاط زنانه بدن، کت و دامن یا هرچه برشون بدوزه، مردان بدن به خیاط مردانه، کت شلوار بدوزه. زمانی اون خیاط میفهمد که عملش صالح بوده است یا نه، که این کت شلوار و اون کت و دامن پوشیده بشود. دقیقا آخر خط، آخرین کوک، آخرین اتو، وقتی پوشید یه آستین کوتاه‌تر از یکی دیگه، تا اونجا معلوم نیست. یه یقه بلندتر از اونجا که پشت کت بالاست، اونجا میفهمه که عملش صالح نبوده. پس تا آخر خط کسی نمیفهمه، پس باید کوشش بکنه. چه کسی میداند که وقتی این لباس پوشیده شد هیچ عیبی در آن نیست؟ کسی که به استادی و مهارت فرا گرفته باشد که چگونه باید انجام دهد، چگونه عمل کردن انسان را اطمینان می‌دهد که و انه فی الاخره لمن الصالحین، در آخرت حتما از صالحان است. حالا که به اینجا رسیده، ثم راه رفت و برگشت، یعنی انبیا راه رو طی میکنن تا عالی ترین نقطه عروجی میرن، بعد اجتباع میشن، استعفا میشن، برگزیده میشن، مأموریت بهشون داده میشه که آفرین، تو در همه امتحانات در این مسیر، در این صراط مستقیم که آمدی 20 گرفتی، حالا می توانی مجوز داری بری مطب بزنی، پزشک باشی و مردم را معالجه کنی، معالجه اخلاقی. حالا برگشته، ثم اوحینا الیک، حالا ما به تو برگردیم. به کی؟ به پیامبر اسلام. که چه کار بکن؟ ان تبع ملت ابراهیم، که تو هم تابع ملت اندیشه ابراهیمی بشو. یعنی قانت باش، امت باش، حنیف باش، مشرک نباش، مجتبا باش، صالح باش و هدایت شده به صراط مستقیم باش. این اندیشه ابراهیمی است. حالا شما اگر نمیدونم به کی بگم که شما بدتون نیاد، بگم به عالی ترین مرجع تقلیدتون در عالی ترین حوزه علمیه، بگید که حضرت آقا شما تابع قرآن باشید، حکم اعدامت صادر میکنه. بله، حق نداریم. و خدا به پیامبرش میگه که ما به تو وحی کردیم، انت ملت ابراهیم. خیلی مقام پیامبر اسلام رو میاره پایین. ما وقتی به این مرجع تقلید نمیتونیم بگیم تابع قرآن باش، چطور به این میگه تو تابع ملت ابراهیم باش؟ پس فرق نمی کنه. امر به معروف در مقام نبوت هم امر به معروفه. داره به پیامبر اسلام امر به معروف میکنه که معروف این است ای پیامبر که تو نیز تابع اندیشه ابراهیمی بشوی، یعنی موحد باشی و مشرک نباشی و قانت باشی و حنیف باشی. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. ببینید همین دو خصوصیت رو ذکر میکنه که ای پیامبر تو هم باید اینطور باشی. پس این نه صفت رو در نظر داشته باشید که از ملزومات حرکت در صراط مستقیمه. و اما سوره مؤمنون آیه 71 تا 74. لو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض و من فیهن. اگر قرار باشد که حق تابع خواهش های مردم بشود و مردم هر روزی بر اساس دل بخواه خودشون حق را به یک سمتی بکشانند، آسمان ها و زمین و هر آنچه که در میان آنها هست فاسد و تباه می شود. پس حق نمی تواند و نباید. این چه فرمانی است؟ فرمان به ماست که اگر شما تابع حقید و حق را شناختید، حق ندارید دیگه که هر روز به یک سمتی برید و هر روز یه چیزی رو حق بدانید. من خواهش میکنم این خصوصیات در ما هست، بذاریم کنار و الگو بشیم. لتکونو شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، تا شما الگو برای مردم باشید و الگوی شما هم پیامبر باشد. شما که ایمان آوردید از او تبعیت کنید. بل اتیناهم به ذکرهم. خیلی وحشتناکه، واقعا مو باید بر بدن آدم راست بشه با این آیات. و اتیناهم به ذکرهم فهم عن ذکرهم معرضون. ما آمدیم این قرآن رو آوردیم و ذکر آنها را برایشان آوردیم و بهشون دادیم. عطا لازمه ها، عطا یعنی آمد، با به که آمده یعنی آوردن. اتینا هم به ذکره، ما که ذکر برشون آوردیم، اما اینها از ذکر خودشون غافلن و اعراض میکنن، خودداری میکنند که بپذیرن که این کتاب ذکر یاداوریست، هدایت به صراط مستقیمه. ام تسألهم خرجن فخراج ربک خیرون. پیامبر آیا تو گیر این یه لقمه نانی هستی که اینا به تو میدن؟ بخیر تو نشی ها. همینه که انسان را منحرف میکنه. ببینی چقدر قرآن قشنگ فقط پیامبر رو مورد عتاب قرار میده تا ما بیدار بشیم که گیر سر یه لقمه نانه. والله گیر سر همینه. میگه پیامبر تو گیر یه لقمه نان خراج، میخوای اینا خرجی تو بدن؟ هزینه زندگی تو میخوای اینا بدن؟ چشمت به دست اینها؟ فخراج و ربک خیرون. اون که خدا به تو میده بهترین چیزه. فکر نکن یه وقت گرسنه نمیمانی. اصلا فکر نکن شغلت از دست میدی، فکر نکن زن و بچت گرسنه میمانن. تو بیا پیامبر، بیا بیا پیش ما ببین چطوری خرجتو میدیم، نگران نباش. و هو خیر الرازقین، و خدا بهترین روزی دهنده هاست. و انک لتدعوهم الی صراط مستقیم، در حالی که تو داری آنها را فرا میخوانی به صراط مستقیم، و اگر چشمت به دست آنها باشد، یعنی این دعوت تو به انحراف کشانده میشود، و آنها وقتی یک لقمه نان دست تو بدهند از تو طلبکاری میکنند که پیغمبر یادت باشه ها، 50 تومن دیروز بهت دادیم، حالا بریم اون روزا مثلا 1 درهم، پس حالا که ما میگیم این کارو بکن بکن، میگید نشد. طلحه و زبیر به صراحت به امیرالمؤمنین گفتند که چون ما موجب شدیم که مردم به تو رأی بدن و با تو بیعت بکنن، چون ما از بزرگان بودیم و پیشکسوتان اسلام بودیم و از خیشان نبی بودیم و از خیشان عایشه بودیم، وقتی که پیش دستی کردیم در بیعت با تو، مردم از ما تبعیت کردند. پس یکی از ما را حکومت بصره ده و دیگری را حکومت کوفه. و یکی از دلایلی که امیرالمؤمنین حرکت کرد از مدینه و مقر حکومت خود را در کوفه قرار داد، برای اینکه این طلب اونها رو مواجه با شکست بکنه و بگوید کوفه مال خودم. حالا دوتایتون میتونید در بصره با هم حکومت بکنید؟ میسازید با هم؟ جوابشون این بود که رفتن عایشه رو تحریک کردن و جنگ جمل را به راه انداختند. پس میشود که انسانی دنبال پول خودش بره و همه جا همینطوره. میبینید مساجد ما پیشوایانش و امامانش تابع پولدارها و ثروتمندها هستند، نوکر اونها هستند، هرچه اونها بگه. و خداوند خودش این بشر رو آفریده، حتی به پیامبرش میگه که خراب فخراب جرب که خیر و هو خیر الرازقی. حواست جمع باشه، دنبال پولشون نرو. تو چون به راه مستقیم میخوانی، این پول گرفتن یا حتی انتظار داشتن چقدر وحشتناکه که آدم انتظار داشته باشد، مخصوصا در قبال تعلیم و هدایت به راه راست مردم به او کمک بکنند. خیلی وحشتناک، بدترین روزی و بدترین رزق است. خیلی زشته، خیلی کریهه. و ان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط لناكبون. و بدان ای پیامبر که کسانی که با ان شروع میکنه، ان الذين، همانا آنان که ایمان به آخرت این پایان این راه مستقیم ندارند، اینها از صراط کج افتادند. نکبه یعنی یا خودش کج شد یا بارش کج شد. اینها از صراط کج افتادند ای پیامبر، و ما باید ایمان به نتیجه کارمون داشته باشیم. میبینید یه محصل وقتی درس رو خونده ایمان داره که 20 میگیره، چقدر راحت میره سر جلسه میشینه. این خدا خدا میکنه که ورقه رو زودتر بیارن، سوالا رو بدن، من همشو بنویسم 20 رو بگیرم، چون پایان کار میدونه 20. با شتاب میره فاستبقوا الخیرات. اما اون که نخونده، استاد میشه امتحان عقب بندازید یه هفته، یه روز، فردا، پس فردا، یه فصل کتاب رو حذف کنید؟ یه چونه میزنه، چونه میزنه و تخریب میکنه. این ایمان به نتیجه ندارد، میدونه خرابه. اینا ناکمه، اینها منحرف شدن، تشکر میکنم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امشب تصمیم داشتم حداقل این 10-20 آیه‌ای که در صراط نوشتم براتون تمام کنم. 4 تا 5 تا آیش شد. میبخشید، دعا میکنم، آمین بگید. و این انذارهای من رو به فال نیک بگیرید، ازش نترسید، مخصوصا جوان ها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله.